فیلم خورشید جایزه زنده‌یاد زاون قوکاسیان رو دریافت کردن. دو بخش مونده، بهترین فیلم سینمایی و بهترین کارگردان. یه مقداری وقت ما هم محدوده مثل
ای بابا. بله، وقتمون یه مقدار محدوده، رسیدیم به ساعت 21 عزیزان شنونده، و باید عرض بکنم که حتما خبرهای این دو بخش رو هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. امروز در بخش در واقع در اختتامیه جشنواره 33 بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بودیم، در پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردید.
یکی دو دقیقه بتونیم و فکر کنم بین این دو تا فیلم که الان بهترین کارگردان ها فریدون نجفی، مجید مجیدی و رقیه توکلی هستن که با هم رقابت میکنن و بهترین فیلم سینمایی جشنواره 33 هم از بین بچه گرگ های در رسیب خورشید و مهران
همین انتخاب خواهد شد. در واقع یه رقابت جدی دارن این ستا.
هر جا که زمان برنامه اجازه بده ایشالله میگیم و بعدش دیگه تموم میشه.
بله دیگه، رفته رفته داریم به پایان برنامه میرسیم. اجازه بدید عرض بکنم که امروز هم مسعود زاره صدا بردار خوبمون بود، لیلا علقمند هم که گزارش هاش حسابی برنامه رو جذاب کرد، مصطفی محمودی عزیز، من فرزام رنجبر و خانم انسیه شمس‌اللهی در خدمت شما عزیزان بودیم. خیلی متشکرم که جشنواره بچه های واحد سیار بسیار نقش موثری
خود آقای جعفرینی ها امروز خیلی
خود بشیر جعفرینی ها که
ما خیلی امروز اذیتش کردیم، شیطونی کردیم، باید ببخشن، تلاش کردیم حال هوای اختتامیه رو منتقل کنیم
در یک هفته استدیو 8 آقای محمودی همراه
مخاطبان. از همه
مخاطبان
گفتین از واحد ترابری تشکر نکنیم.
بله از ترابری تشکر میکنیم. واقعا این یک هفته و در واقع خارج از استدیو 8 خودمون بودن در این شرایط یه مقدار سخت بود که تشکر میکنیم از همه عوامل. با شما خداحافظی میکنیم، ممنونم از همراهیتون با استدیو 8.
تشکر میکنیم از همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده گیومه که به مناسبت جشنواره فیلم کودک و نوجوان بود که از باغ کتاب مستقیم تقدیم حضور مهربان همه شما دوستان عزیز شد. میریم سراغ برنامه بعد که هزار توی داستان هست که هر جمعه این ساعت تقدیم شما میشه. به اتفاق هم میشنویم این برنامه رو به مدت 58 دقیقه.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. باید دور شد برای دیدن خیشتن خود، باید از خود دور شد. سلام، بهناز بستاندوست هستم و امشب در برنامه هزار توی داستان میخوام با هم به سرزمین آفتاب تابان سفر کنیم تا براتون از یاسوناری کاواباتا بگم، مردی که اونو روح سرگردان و افسرده یک بونسای لقب دادن. نویسنده‌ای که گابریل گارسیا مارکز با حسرت دربارش میگه تنها رمانی که آرزو داشتم نویسنده‌اش باشم رمان خانه زیبارویان خفته کاوابات است. اما نکته قابل توجه اینه که نخستین نوبل ادبیات کشور ژاپن در سال 1968 به نام این نویسنده یعنی یاسوناری کاواباتا ثبت شده.
یاسوناری کاواباتا در سال 1899 در اوزاکای ژاپن متولد شد. 4 ساله بود که پدر و مادرش را از دست داد و بعد از آن با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد و به مدرسه دولتی ژاپنی رفت. یک خواهر بزرگتر داشت که عمه‌اش سرپرستی او را به عهده گرفت. بعد از آن فقط یک بار در ژوئیه 1909 او را دید. 11 سال داشت که خواهرش نیز درگذشت. مادر بزرگش هم وقتی او 7 ساله بود درگذشت و پدر بزرگش زمانی که 15 ساله بود. برخی یکی از دلایل حس انزوا و درونمایه مرگ در اکثر آثارش را همین از دست دادن‌های زود هنگام و پیاپی عزیزانش دانستند. در پی از دست دادن همه خانواده پدریش، مدتی را نزد خانواده مادریش گذراند و همچنین مدتی هم در پانسیونی نزدیک دبیرستانش اقامت کرد. کاواباتا در 15 سالگی تصمیم گرفت نویسنده شود و از همان زمان برای یکی از مجله‌های ادبی و نیز روزنامه‌های محلی داستان و مقاله می‌نوشت. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، زمانی که 18 سال داشت، به توکیو رفت و در دانشگاه امپراتوری توکیو درس خواند و در سال 1924 در رشته ادبیات فارغ التحصیل شد. او در سال 1920، یعنی 1 سال پس از ورودش به دانشگاه، به همراه چند دانشجوی دیگر به انتشار مجله ادبی دانشگاه توکیو پرداختند. داستان‌های او در همان دوران دانشجویی مورد توجه نویسندگان صاحب نام ژاپنی قرار گرفت. مدتی به عنوان خبرنگار فعالیت کرد و سپس در اکتبر 1924 درست بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه همراه چند نویسنده جوان دیگر مجله ادبی جدیدی به نام بونجی جودای به معنای عصر هنری را راه اندازی کردند. این مجله که جنبشی تازه در ادبیات مدرن ژاپن به شمار می رفت، واکنشی به مکتب قدیمی ادبیات ژاپنی بود. جنبشی که به مکتب هنر برای هنر نزدیک بود و تحت تأثیر کوبیسم، اکسپرسیونیسم، دادا و سایر سبک‌های مدرنیستی قرار داشت. تمرکز این مجله بر ارائه بر یادداشت‌های جدید یا دقیق‌تر احساسات جدید در ادبیات بود و سعی داشت از ناتورالیسم ژاپنی فاصله بگیرد. کاواباتا کار حرفه‌ایش را با انتشار داستان کوتاه رقصنده ایزو در سال 1927 آغاز کرد و در سال 1937 با رمان دهکده برفی موقعیتش به عنوان یک نویسنده برجسته در ژاپن تثبیت شد. در سال 1949 مجموعه های هزاران دورنا و صدای کوهستان را منتشر کرد و در سال 1953 عضو آکادمی هنر ژاپن شد و 4 سال بعد به ریاست کانون پن ژاپن منصوب شد. دریاچه، زیبایی خواب و پایتخت قدیمی از دیگر آثار او می باشند. در بین این رمان‌ها پایتخت قدیمی بیشترین تأثیر را در کشور خودش و همچنین سایر کشورها داشته. در این دوران بود که غربی‌ها به ترجمه آثار ژاپنی روی آورده بودند. عاقبت در 16 اکتبر 1968 برای روایت پردازی ماهرانه‌اش که با درکی عمیق جوهری خرد ژاپنی را به تصویر می‌کشد و با تأکید بر 3 اثر دهکده برفی، هزاران دورنا و پایتخت قدیم، جایزه نوبل ادبی به او تعلق گرفت. سخنرانی او پس از دریافت جایزه خود به روح آثارش پیوند خورده بود. سخنرانی با عنوان ژاپن، زیبا و خودم که در باب ارتباط میان سادگی و زیبایی گفته شد. او از باغ‌های ژاپنی که نشان از وسعت طبیعت دارند و نیز هنرهای ایکبانا به معنی آراستن گلها و بونسای یعنی همان پرورش درختان مینیاتوری نام می‌برد. با هم داستان زیبای ماه روی آب را می‌شنویم.
روزی به فکر کیوکو رسید تا به شوهرش که در طبقه بالا بستری بود این امکان را بدهد که تصویر باغچه سبزیجاتش را در آینه دستیش ببیند. برای کسی که مدت‌ها بود ارتباطی با بیرون نداشت، این کار دنیای جدیدی را برایش می‌گشود. این آینه دستی یکی از چند آینه جهیزیه عروسی کیوکو بود. پایه‌ای خیلی بزرگی نداشت. جنس پایه و قاب آینه هر دو از چوب توت بود. این آینه دستی همچنان او را به یاد کمرویی سالهای اول ازدواجش می‌انداخت. وقتی با این آینه دستی به تصویر موهای پشت سرش که در آینه قدی افتاده بود می‌نگریست، آستین لباسش پایین می‌رفت و آرنجش اوریان می‌شد. شوهرش آینه را از کیوکو می‌گرفت و می‌گفت: چقدر دست و پا چلوفتی هستی، بذار من نگهش دارم. شاید چیز جدیدی در آینه یافته بود. اینطور نبود که کیوکو دست و پا چلوفتی باشد، ولی اینکه کسی از پشت سر نگاهش کند او را دست پاچه می‌کرد. آنقدر زمان نگذشته بود که رنگ قاب چوبی آینه را عوض کند. آینه داخل کشو بود. جنگ از راه رسیده بود و پس از آن فرار از شهر و بیماری سخت شوهرش. آن موقع که به فکر کیوکو رسید آینه را برای دیدن باغچه به شوهرش بدهد، سطح آینه مات شده بود. ولی چون آینه هنوز هم قابل استفاده بود، کیوکو نگران ماتیش نبود و در حقیقت اصلا متوجهش نشد. ولی شوهرش آینه را از کنار خود دور نمی کرد و در بیکاری و با استرابی که مخصوص بیماران زمینگیر بود، قابش را جلا می داد. کیوکو برخی اوقات احساس می کرد که میکروب سل راهش را به شکافهای تشخیص ناپذیر قاب آینه باز کرده. برخی اوقات پس از آنکه موی شوهرش را با کمی روغن کاملیا شانه می کرد، شوهرش کف دستش را به روی سر خود می کشید و سپس روی قاب آینه می مالید. چوب پایه آینه تیره مانده بود، ولی قاب آینه برق می زد. وقتی کیوکو برای بار دوم ازدواج کرد، همان پایه آینه را با خود برد. ولی آینه دستی را همراه با تابوت شوهرش سوزاندند. آینه دستی دیگری با طرح حکاکی شده جای آینه قبلی را روی پایه گرفته بود. کیوکو هیچ وقت راجع به این موضوع چیزی به شوهر دومش نگفت. طبق رسم و رسوم دست‌های شوهرش را جفت کرده بودند و انگشتانش هم روی یکدیگر بود. بنابراین نمی‌توانستند آینه دستی را در دستانش قرار دهند. کیوکو آینه را روی سینه شوهرش گذاشت. درد سینه‌ت خیلی زیاد بود. حتی اینم برات سنگینه. کیوکو آینه را روی سینه شوهرش گذاشت. به این خاطر که از دید کیوکو این آینه نقش مهمی در زندگی زن و شویشان بازی کرده بود. میخواست تا جای ممکن این کار را حتی از دید خانواده شوهرش مخفی کند. آینه را با گلهای داوودی سفید پوشانده بود. هیچ کس متوجهش نشد. وقتی خاک سرهای شوهرش را پس از سوزاندن جمع می کردند، مردم متوجه شیشه آینه شدند که در اثر گرما شکل نامشخصی به خود گرفته بود. کمی دودی و کمی به رنگ زرد مایل. یکی گفت: این دیگه چیه، شیشه است؟ کیوکو در واقع آینه کوچکتری را هم روی آن آینه دستی گذاشته بود. از آن آینه هایی بود که همراه با لوازم آرایش قرار می دهند. آینه بلند، نازک و دو طرفه. کیوکو خواب دیده بود که در سفر ماه عسلش از آن استفاده کرده. جنگ باعث شده بود که اصلا نتوانند به ماه عسل بروند. در طول زندگی شوهرش، کیوکو هیچ وقت نتوانسته بود از آن آینه کوچک در هیچ سفری استفاده کند. ولی با شوهر دومش به ماه عسل رفت. چون کیف چرمی لوازم آرایشش خیلی کهنه شده بود، یک کیف جدید خرید که یک آینه جدید هم در آن بود. در اولین روز سفرشان شوهرش به او گفت: تو مثل دختر بچه ها هستی، چه نحیف. لحنش به هیچ وجه گزنده نبود. در واقع لحنش حاکی از لذتی غیر منتظره بود. شاید برای او خوب بود که کیوکو مانند دختر بچه ها بود. با گفتن این جمله اندوه شدیدی کیوکو را فرا گرفت. چشمانش پر از اشک شد و خود را عقب کشید. شاید این حرکت هم از دید شوهرش دخترانه بود. کیوکو نمی دانست که آیا برای خود گریسته یا برای شوهر مردهش. فهمیدنش هم ممکن نبود. لحظه که این فکر به ذهنش خطور کرد، دلش به حال شوهر دومش سوخت و فکر کرد که باید برایش دوست داشتنی باشد. گفت: خیلی با بقیه فرق دارم؟ هنوز این جمله از دهانش خارج نشده بود که خیلی معذب شد و خجالت کشید. شوهرش راضی به نظر می رسید و گفت: تو هیچ وقت بچه ای نداشتی. این حرف دل کیوکو را لرزاند. در کنار هر مردی به جز شوهر سابقش احساس حقارت می کرد. داشتن با او بازی می کردند. گفت: ولی دقیقا مثل این بود که مدام دارم از بچه مراقبت می کنم. این تنها چیزی بود که کیوکو در اعتراض به حرف شوهرش گفت. گویی شوهر اولش که پس از بیماری طولانی مرده بود، کودکی درون کیوکو بود. ولی اگر از همان ابتدا قرار بود بمیرد، خیشتنداری کیوکو دیگر چه فایده ای داشت؟ مرد گفت: موریو فقط از پشت پنجره قطار دیدم. شوهر دومش وقتی اسم زادگاه کیوکو را به زبان آورد، او را به خود نزدیک کرد. اسمش نشون میده که شهر قشنگی وسط بیشه است. چند وقت اونجا زندگی کردی؟
تا وقتی که از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. بعد برای کار توی کارخونه اسلحه سازی رفتم سانجو.
پس سانجو به موری نزدیکه. خیلی راجب زیبایی سانجو شنیدم. حالا میفهمم چرا انقدر زیبا هستی.
نه نیستم. کیوکو دستش را روی گلویش گذاشت.
دستات زیباست.
نه.
کیوکو دستانش را به آرامی عقب برد. شوهرش نجوا کنان در گوشش گفت: مطمئنم اگه بچه هم داشتی باید ازدواج میکردم. سرپرستیش را قبول میکردم و بزرگش میکردم. اگه دختر بود بهتر بود.
شاید این را به خاطر این گفت که خودش پسر داشت. ولی جملهش حتی اگر حاکی از عشق بود عجیب بود. شاید این ماه عسل 10 روزه به این خاطر بود که کیوکو به این زودی ها مجبور به دیدن ناپسریش نباشد. شوهرش کیفی از لوازم ضروری برای سفر داشت که به نظر می رسید از جنس چرم بسیار خوبی است. کیف چرمی کیوکو قابل مقایسه با آن نبود. کیف سفر شوهرش بزرگ و با دوام بود ولی نو نبود. شاید به این خاطر که زیاد سفر می رفت یا شاید خوب از آن نگهداری میکرد که کیفش نسبتاً باجلا بود. کیوکو به کیف لوازم کهنه‌اش فکر کرد که هیچ وقت از آن استفاده نکرد و گذاشت که بپوسد. فقط آینه کوچکی را که در آن بود شوهر اولش استفاده کرده بود و کیوکو آینه را همراه با شوهرش سوزانده بود. شیشه کوچک هم همراه با آینه دستی ذوب شده بود و هیچ کس جز کیوکو نمیتوانست بفهمد که قبلاً از هم جدا بودند. کیوکو نگفته بود که آن توده بیشک قبلا آینه بوده و اقوامش هم نمیتوانستند این را بفهمند. کیوکو احساس کرد دنیاهای متعددی که در آن دو آینه منعکس میشد در آتش ناپدید شده بود. وقتی جسد شوهرش تبدیل به خاکستر شد هم همین احساس فقدان را داشت. در آن آینه دستی بود که کیوکو اولین بار باغچه سبزیجاتش را نشان شوهرش داد. شوهرش همیشه آینه را کنار بالشش نگه می داشت. حتی این آینه دستی هم به نظر برای شوهر زمینگیرش سنگین بود و کیوکو که نگران دست‌ها و شانه‌های شوهرش بود، آینه کوچکتر و سبکتری به او داد. تنها باغچه سبزیجات کیوکو نبود که شوهرش با استفاده از آن دو آینه نگاه میکرد. آسمان، ابرها، برف، کوههای دوردست و بیشه‌های نزدیک را هم نگاه میکرد. ماه را دیده بود. گلهای وحشی را دیده بود و پرنده‌هایی که از آنجا میگذشتند راهشان را به آینه باز کرده بودند. مردم در آن آینه از جاده میگذشتند و کودکان در باغ بازی میکردند. غنای دنیای درون آینه باعث حیرت کیوکو شده بود. آینه که تا قبل از آن فقط تکه ای از میز آرایش به حساب می آمد، آینه دستی که تنها کارش این بود که پشت گردن کسی را نشان دهد، زندگی جدیدی را برای بیمار زمینگیر خلق کرده بود. قبل ترها کیوکو کنار تخت شوهرش می نشست و درباره دنیای درون آینه صحبت می کرد. با هم به آینه نگاه می کردند. با گذشت زمان برای کیوکو غیر ممکن شد که بتواند بین دنیایی که مستقیم به آن نگاه میکرد و دنیایی که در آینه بود تمایز قائل شود. دو دنیای متمایز شکل گرفت. دنیای جدیدی در آینه به وجود آمد و شبیه به دنیای واقعی شد. کیوکو گفت: آسمون تو آینه به رنگ نقره‌ای می‌درخشه. از پنجره به بیرون نگاه کرد و در ادامه گفت: ولی آسمون خاکستریه. آسمانی که در آینه بود رنگ سربی و سنگین آسمان واقعی را نداشت. آسمان در آینه می‌درخشید. دلیلش این نیست که همیشه آینه را جلا می‌دی؟ شوهرش با اینکه دراز کشیده بود با برگرداندن سرش می‌توانست آسمان را ببیند. آره، آسمون خاکستری تیره است، ولی رنگ آسمون تو چشمای سگا و گنجشکا لزوماً با چشم آدم یکی نیست. نمیشه گفت که کدومشون رنگ واقعیشو میبینن. یعنی چیزی که من تو آینه میبینم همون چیزیه که چشم آینه میبینه؟ کیوکو دوست داشت اسمش را بگذارد چشم عشقشان. درختانی که در آینه بودند سبزتر از درختان واقعی بودند و زنبقها سفیدتر. اینجای شست توی کیوکو، شست دست راستت. به آینه اشاره کرد. کیوکو کمی یکی خورد، نفسش را روی آینه دمید و اثر انگشت خود را پاک کرد. اشکالی نداره کیوکو، وقتی برای بار اول باغچه سبزیجاتو نشونم دادی اثر انگشتت موند روی آینه. متوجه نشدم. شاید متوجه نشدی، ولی به خاطر این آینه من شکل اثر انگشت شست و اشارت رو یاد گرفتم. فقط یه بیمار زمینگیر میتونه اثر انگشتای همسرش رو حفظ کنه. از وقتی ازدواج کردند شوهرش تقریبا هیچ کاری نکرده بود جز دراز کشیدن بر تخت. شوهرش به جنگ نرفته بود. تقریبا در اواخر جنگ به ارتش فرا خوانده شده بود، ولی بعد از چند روز کار در یک مرکز هواپیمایی مریض شد و در پایان جنگ به خانه بازگشت. چون نمیتوانست حرکت کند، کیوکو با برادر بزرگتر شوهرش به ملاقاتش رفت. پس از فراخوانده شدن شوهرش به ارتش، کیوکو با پدر و مادرش زندگی می‌کرد. شهر را ترک کرده بودند تا از بمباران در امان باشند. وسایل خانه را مدت‌ها قبل فرستاده بودند. خانه‌ای که پس از ازدواج در آن زندگی می‌کردند سوخته بود و اتاقی در خانه یکی از دوستان کیوکو اجاره کرده بودند. شوهرش از آنجا به سر کار می‌رفت. یک ماه در خانه ماه اصلشان و دو ماه در خانه یکی از دوستان. این تمام زمانی بود که کیوکو قبل از بیماری شوهرش با او سپری کرده بود. بعد از بازگشت همسرش تصمیم گرفتند که شوهرش خانه کوچکی در کوهستان اجاره کند و دوره نقاهتش را در آنجا بگذراند. خانواده های دیگری هم در آن خانه بودند. آنها هم از شهر فرار کرده بودند، ولی آنها پس از جنگ به توکیو بازگشتند. کیوکو مسئولیت باغچه سبزیجاتشان را بر عهده گرفت. مساحتش فقط 5 متر مربع بود و در وسط منطقه از علفهای هرز قرار داشت. راحت می توانستند سبزی تهیه کنند، ولی کیوکو می خواست که در باغچه کار کند. به سبزیجاتی که با دست خودش پرورش می داد علاقه‌مند شده بود. اینطور نبود که بخواهد از شوهر بیمارش دوری کند، ولی کارهای مانند خیاطی و بافندگی افسرده‌اش می کرد. با اینکه همیشه به شوهرش فکر میکرد، وقتی در باغچه کار میکرد امیدواریش بیشتر میشد. در آنجا میتوانست در عشق شوهرش غوطه‌ور شود. وقتی هم که نوبت به کتاب خواندن میرسید، تنها کاری که میتوانست بکند این بود که بلند بلند برای شوهرش در کنار تخت کتاب بخواند. کیوکو احساس میکرد که با کار کردن در باغچه بخشی از خودش را باز میافت که در خستگی ناشی از پرستاری طولانی از دست میداد. اواسط سپتامبر بود که به کوهستان رفتند. تقریبا همه مهمانان تابستانی رفته بودند و دوره طولانی بارانهای پاییزی سرد و نمناک آغاز شده بود. یک روز بعد از ظهر خورشید با نوای روشن پرندهی به آسمان آمد. کیوکو وقتی به باغچه‌اش رفت سبزیجات در آفتاب می درخشید. ابرهای گلگون بالای کوهستان او را به وجد آورد. ناگهان با شنیدن صدای شوهرش یکه خورد و با دستان گلی با عجله از پله ها بالا رفت. شوهرش به سختی نفس میکشید. چند بار صدات کردم، نمیشنیدی؟ متاسفم، نشنیدم. دیگه تو باغچه کار نکن. اگه مجبور باشم هر بار اینطوری صدات کنم دیگه کارم تمومه. نمیتونم ببینمت، نمیدونم داری چی کار میکنی. تو باغچه بودم، ولی باشه دیگه اونجا نمیرم. شوهرش آرامتر شده بود. صدای چکاوکو شنیدی؟ این تنها چیزی بود که میخواست به کیوکو بگوید. چکاوک در بیشه های آن اطراف دوباره شروع به خواندن کرد. نور عصرگاهی بیشه ها را روشن کرده بود. این گونه بود که کیوکو آواز چکاوک ها را آموخت. اگه یه زنگ داشته باشی خیلی خوب میشه، اینطور نیست؟ چطوره فعلا یه چیزی رو بندازی زمین تا وقتی که برات یه زنگ بگیرم ها؟ میتونم از اینجا یه فنجون پرت کنم. بامزه است نه؟ قبول کردن که کیوکو به کار کردن در باغ ادامه دهد. ولی پس از آمدن بهار و پایان آن زمستان طولانی و سخت در کوهستان بود که به فکر کیوکو رسید که باغچه‌اش را در آینه به شوهرش نشان دهد. آن تک آینه لذت پایان ناپذیری به شوهرش می داد. انگار که دنیای سبز گم شده‌ای به رویش باز شده بود. برایش امکان نداشت کرم‌هایی را که کیوکو از میان سبزیجات بیرون می آورد ببیند. باید از پله‌ها بالا می رفت تا نشانش دهد. شوهرش به کیوکو که زمین را می کند نگاه می کرد و می گفت ولی من می تونم از اینجا کرمای خاکی را ببینم. وقتی آفتاب به خانهشان می تابید برخی اوقات کیوکو متوجه نوری می شد و وقتی به بالا نگاه می کرد شوهرش را می دید که داشت نور را در آینه بازتاب می داد. از کیوکو خواسته بود که کیمانوی سرمه‌ای رنگی را که خودش در سالهای دانشجوییش می پوشید تعمیر کند و از آن شلواری درست کند. از دیدن کیوکو که با آن شلوار سرمه‌ای در باغچه کار می‌کرد لذت می‌برد. کیوکو در باغچه کار می‌کرد در حالتی بین آگاهی و ناآگاهی از اینکه کسی دارد به او نگاه می‌کند. از دیدن اینکه احساساتش چقدر نسبت به روزهای اول ازدواجش فرق داشت دلگرم می‌شد. آن موقع حتی این موضوع که نگه داشتن آینه پشت آرنجش را اوریان کرده باعث خجالتش می‌شد. تنها پس از ازدواج مجددش بود که دوباره به میل خودش صورتش را آرایش می‌کرد، حال که از سال‌های طولانی پرستاری و سوگواری رهایی یافته بود. می‌دید که چهره‌اش واقعا زیبا شده. حال می‌فهمید که شوهرش وقتی می‌گفت کیوکو خیلی زیباست، شوخی نمی‌کرد. کیوکو دیگر از دیدن خودش در آینه خجالت نمی‌کشید. زیبایی خودش را کشف کرده بود. ولی احساس منحصر به فردی را که شوهر سابقش در او نسبت به زیبایی که در آینه می‌دید شک نداشت. کاملا بالعکس، به واقعیت آن دنیای دیگر اصلا شک نداشت. ولی بین پوست بدنش به شکلی که خود آن را می‌دید و پوست بدنش به شکلی که در آینه منعکس می‌شد تفاوتی نمی‌دید، برخلاف تفاوتی که بین آسمان خاکستری بالای سرش و آسمان نقره‌ای درون آینه یافته بود. شاید این تفاوت تنها به خاطر مسافت نبود. شاید اشتیاق شوهر اولش که همیشه بستری بود بر کیوکو تأثیر گذاشته بود. ولی حالا دیگر نمیتوانست بفهمد وقتی در باغچه کار میکرد چقدر از دید شوهرش که در آینه به او مینگریست زیباست. حتی قبل از مرگ شوهرش هم نمیتوانست به این سوال پاسخ دهد. کیوکو در فکر و در واقع در آرزوی آن بود که تصویر خودش را در حال کار کردن در باغچه در آینه‌ای که در دست شوهرش بود ببیند و نیز در آرزوی دیدن سفیدی زنبق‌ها، خیلی بچه‌های روستا که در زمین بازی می‌کردند و خورشید صبحگاهی بر فراز کوه‌های برفی، برای آن دنیای دیگری که با شوهرش داشت. کیوکو به خاطر شوهر فعلیش آن احساس را در خود سرکوب کرد. احساسی که داشت به آرزوی مادی تبدیل می شد. سعی کرد که این احساس را به تصویر دوردستی از دنیای آسمانی تشبیه کند. صبح روزی در ماه مه کیوکو صدای پرنده های وحشی را در رادیو شنید. برنامه از کوهستانی پخش می شد که در نزدیکی ارتفاعاتی بود که با شوهر اولش تا زمان مرگش در آنجا زندگی می کردند. طبق عادتش پس از آنکه شوهر فعلیش را بدرقه کرد، آینه دستی را از کشو برداشت و آسمان صاف را در آن بازتاب داد. سپس به صورت خود در آینه نگاه کرد. کشف جدیدی او را متحیر کرد.